ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به گروه های متهم ساخت که در افغانستان حملات مرگبار را انجام می دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گوید که یک مقام ارشد سابق قزاقستان دو روز بعد از اینکه از وظیفه‌اش برکنار شد بازداشت گردید و در نتیجه سقوط یک طیاره بربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیکی میدان هوایی بیشکیک پایتخت قرقیزستان حداقل 39 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با عرض سلام به شنونده‌های عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شمار از اعضای مشان جرگه افغانستان برخی از اعضای شورای عالی صلح را به همکاری با طالبان متهم می کنند. وزیر امور داخلی افغانستان اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی برای بهار سال آینده آمادگی لازم دارند و یک دختر 19 ساله در ولایت سرپل خود را حلق‌آویز کرده است. تفصیل اخبار. شمار از اعضای مشان جرگه افغانستان میگویند که برخی از اعضای شورای عالی صلح با گروه طالبان و مسلح ارتباط دارند. شیر محمد آخوندزاده، یکی از سناتوران و عضو شورای عالی صلح، امروز به رادیو زادی گفت در این مورد اسناد و شواهد موثق در دست دارد. وی گفت پسران برخی از اعضای شورای صلح در ولایت هلمند قمندانان طالبانند و پدرانشان نیز از آنان حمایت میکنند، اما شورای عالی صلح افغانستان این اتهامات را بی اساس میخواند. این در حال است که اخیراً عبدالحکیم مجاهد، مشاور پیشین شورای عالی صلح، طالبان را فرشتگان صلح خوانده بود. وزیر امور داخلی اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای بهار سال آینده آمادگی لازم را برای رویارویی با جنگجویان شورشی خواهند گرفت. تاج محمد جاهد در مراسم فراغت نزدیک به 500 تن از نظامیان امنیتی از اکادمی پلیس در کابل گفت که در سرمای زمستان فعالیت دشمنان در جبهات جنگ کم شده، اما فعالیتشان را روی حمله‌های انتحاری و انفجاری در داخل شهرهای بزرگ متمرکز کردند. وزیر امور داخلی همچنان گفت که در 3 ماه آینده تلاش‌های جدی در راستای بلند بردن سطح احضارات و تقویت نیروها خواهد کرد تا علیه دشمنان مردم و شبکه‌های تروریستی مبارزه جدی صورت گیرد. رئیس جمهور غنی به مقامات پاکستانی گفته است که عاملین حملات اخیر در کابل، کندهار و هلمند در پاکستان به سر می‌برند، آزادانه فعالیت می‌کنند و تا هنوز بر علیه آنها اقدام صورت نگرفته است. آقای غنی این سخنان را در تماس تلفنی با جنرال قمر جاوید باجوه، لیدرستیز پاکستان مطرح کرده است. رئیس جمهور کشور گفته است عدم اراده به خاطر مقابله با این تهدید مشترک برای خود پاکستان و منطقه خطرات زیاد را متوجه می‌سازد. از سوی هم جنرال باجوه که تماس از سوی وی با رئیس جمهور شام روز گذشته برقرار شده بود، ضمن غمشریکی به خاطر حملات اخیر گفته است که کشورش اراده محکم همکاری در زمینه ثبات افغانستان دارد و با اشاره به عملکردهای گذشته پاکستان بر عدم تکرار آن تعهد قوی نمود. و یک دختر 19 ساله در ولایت سرپل خود را حلق‌آویز کرده است. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو زادی گفت که این دختر گلرخ نام دارد. قبل از ظهر امروز در منطقه ارچتو مربوط به ولسوالی سانچارک به دلیل خشونت‌های خانوادگی و ازدواج اجباری خود را حلق‌آویز نموده و به زندگیش پایان داده است. امانی میگوید در پیوند به این قضیه پدر دختر از سوی پلیس بازداشت شده و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جان از همکارم آرش همایون.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا که موعد کارش به زودی به پایان می رسد، می گوید جامعه جهانی باید در برابر تشدد روسیه بیستد و ای ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از اوکراین قویاً حمایت خواهد کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا که امروز با اوکراین رسید، در مراسم تجلیل از 25مین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر حمایت امریکا از اوکراین تاکید کرد. معاون رئیس جمهور امریکا در مورد تأمین امنیت و تلاش‌ها در زمینه عملی ساختن موافقت نامه مینسک گفت: اجازه بدهید واضح بگویم تا زمانی که از جانب روسیه خشونت ها به پایان نرسد موافقتنامه مینسک نمیتواند عملی شود. بعد از آن که روسیه طرفدارانش را به ختم جنگ در شرق اوکراین تشویق کند و تامین امنیت را در دنباس اجازه دهد، از اوکراین میتوان توقع داشت که تعهدات سیاسیش را عملی کند. جو بایدن امروز با پترو پروشنکو رئیس جمهور و ولادیمیر روسمن معاون صدر اعظم اوکراین نیز ملاقات خواهد کرد. گروه های شورشی سوریه تصمیم گرفتند تا در مذاکرات به میانجیگری روسیه و ترکیه اشتراک کنند. این مذاکرات به تاریخ 23 جنوری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مقامات امروز گفتند که نمایندگان گروه‌های شورشی سوریه بعد از گفتگوها در انقره این تصمیم را اتخاذ کردند. یک سخنگوی گروه‌های شورشی سوریه گفته است در مذاکرات آستانه روی آتش‌بس، مساعدت‌های بشری و رهایی زندانیان صحبت خواهد شد. مقامات روسیه میگویند مذاکرات آستانه به رهبری آنها ایران و ترکیه صورت خواهد گرفت و نمایندگان مصر، عربستان سعودی، قطر و اردن نیز در آن اشتراک خواهند کرد. شان سپایسر که بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب امریکا به تاریخ 20 جنوری سخنگوی قصر سفید خواهد بود گفته است سفیر روسیه در واشنگتن با مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ تلفنی صحبت نموده و از امریکا برای اشتراک در اجلاس آستانه دعوت کرده است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت خبر دعوت از نماینده دونالد ترامپ را در مذاکرات آستانه نمیتواند تایید کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک پایتخت قزاقستان حداقل 32 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این حادثه هلاک شدند باشنده های قریه‌ای بودند که طیاره در آنجا سقوط کرده است. تعداد زیاد افراد دیگر نیز در اثر این حادثه زخمی شدند. مقامات قزاقستان گفتند یک بوئینگ کارگوی 747 هوایید امروز چند کیلومتر دورتر از میدان هوایی مناس سقوط کرد. سخنگوی حکومت قزاقستان گفته است این طیاره از هنگ کنگ به استانبول می رفت و قرار بود برای گرفتن مواد سوخت در میدان هوایی مناس فرود آید. یک معاون سابق اداره نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان دو روز بعد از آن که از وظیفه‌اش برکنار شد دستگیر گردید. کمیته امنیت ملی قزاقستان روز دوشنبه گفت بغلان ملیبایف به اتهام افشای اسناد محرم روز شنبه دستگیر شد. نورسلطان نظربایف به تاریخ 12 جنوری بغلان ملیبایف را از وظیفه‌اش برکنار کرده بود. دستگیری این افراد آخرین سلسله از دستگیری افراد بلندپایه حکومت در قزاقستان به شمار می آید، کشوری که با فروپاشی اتحاد شوروی سابق از سال 1991 میلادی به این سو توسط نورسلطان نظربایف اداره می شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که سارنوالان سوئیس در ماه گذشته گلنارا کریموف و دختر اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان را به خاطر تحقیق در مورد معاملات پولی غیرقانونی خواسته بودند. روزنامه از قول وکیل گلنارا کریموف گزارش داده است که دو سارنوال سوئیسی به تاریخ 9 و 10 دسامبر سال گذشته میلادی برای 23 ساعت اجازه تحقیق از گلنارا کریموف را دریافت کرده بودند. گلنارا کریموا که زمان بجای پدرش یکی از نامزدان ریاست جمهوری ازبکستان به شمار می آمد به خاطر معاملات پولی غیر قانونی در کشورهای سویدن و سوئیس تحت تحقیق قرار دارد. گلنارا کریموا از سال 2014 میلادی به این سو در شهر تاشکند تحت نظارت قرار دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 20. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 18. غزنی آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 9. گردیز آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 8. کابل با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 1. قندهار آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 1. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 0. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6.
ساعت 5:10 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به گروه های متهم ساخت که در افغانستان حملات مرگبار انجام می دهند. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. نظر کارشناسان در این باره را می شنویم.
من فکر می کنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی ها و در حقیقت نوع گرایش های منطقوی که موجود بود.
کارشناسان میگویند معاهده آب که 40 سال قبل میان افغانستان و ایران به امضا رسیده باید اجرایی شود.
ضرورتش یک امر غیر قابل انکار است. فقط نیاز داریم که معاهده را تجدید بکنیم، ولی این ارتباط میگیره به اراده دولت مردان ما. بسیار بجا و منطقی است که اینها سر این مسائل هر چیز کار با همسایگان ما به نحوی به توافق برسد.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی 1396 را پس از یک سلسله تغییرات و تعدیلات با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد انکشافی است. اعضای ولسی جرگه گفتند که حکومت باید در خصوص مصرف بودجه از دقت و شفافیت کار گیرد. همکارم آرزو غیاث با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از بحث‌ها و نگرانی‌های زیاد، بودجه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی میباشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است.
مجموع بودجه ملی مبلغ 428.413 میلیارد افغانی می باشد که بودجه عادی آن حاوی مبلغ 268.412 میلیارد افغانی بوده و بودجه انکشافی آن حاوی مبلغ 161.001 میلیارد افغانی می باشد. برای گذاشته می شود موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ، با استثنای یک کارت سرخ و اکثریت قاطی و تصویب شد.
گفتنی است که قبل از این طرح بودجه سال مالی 1396 دوبار به دلیل برخی کمبودی‌ها و نامتوازن بودن آن از سوی ولسی جرگه رد شده بود. کمیسیون مالی و بودجه این جرگه می‌گوید که در بودجه فعلی در مقایسه با طرح بودجه قبلی 70 میلیون دلار در کل افزایش به عمل آمده است. امیر خانیار رئیس این کمیسیون که در مورد بودجه ملی به مجلس معلومات میداد گفت که 62% این بودجه از منابع خارجی و 38% آن از منابع داخلی پرداخت می شود.
سهم بودجه عادی 63% است و سهم بودجه انکشافی 37% است و همینطور منابع داخلی ما که است از نگاه فیصدی 38% است و منابع خارجی ما 62% است.
آقای یار افزود که بودجه ملی سال مالی 1396 ده میلیارد افغانی کسر دارد. اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص مصرف بودجه تصویب شده از دقت و شفافیت کار گیرد. صادقی زاده نیلی یکی از اعضای این جرگه:
با جانب حکومت خطاب میکنیم که اگر بودجه تصویب میشه با آدرس شما میآیم، امیدوار هستم که نسبت به مصرف دقت بیشتر شود.
این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان 7 وزیر کابینه را به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال مالی 1395 سلب صلاحیت کرد و حکومت نیز این موضوع را برای وضاحت بیشتر به استر محکمه راجی ساخت، اما سرنوشت آن تاکنون مشخص نیست.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که شورای ملی افغانستان سرانجام بودجه سال 1396 دولت را تصویب کرد. طرح این بودجه پیش از این دو بار توسط شورای ملی رد شده بود. بودجه عادی دولت در سال 1396 حدود 429 میلیارد افغانی است و بودجه انکشافی به حدود 161 میلیارد افغانی می رسد. امید مرزبان در مصاحبه از سید مسعود استاد پوهنده اقتصاد پوهنتون کابل پرسیده که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی های افغانستان است و ای در پاسخ چنین میگوید.
خب یکی از حرفای خراب خود بود که ما بگوییم که کاملا میتونن بودجه تطبیق شود یا کاملا بودجه تطبیق شده نمیتونن. این مربوط میشه به آینده و در افغانستان چیزی که بسیار عمده در افغانستان هست که ما آینده را پیش بینی نمیتونیم. یکی از مشکلات و پرابلم های کلان اقتصادی افغانستان همی است که اوضاع در افغانستان هر روز قابل تغییر است و در حقیقت المنت های از این مربوط میشه به المنت های خارجی و داخلی که او هم نمیشه تا اندازه زیاد پیش بینی شه. ولی به اساس حرفایی که ما در گذشته داشتیم و بودجه هایی که در گذشته داشتیم و متاسفانه بودجه که فعلا در حرکت است در مثال که سال دوان که پایان‌تر از 50% تعداد زیادی از وزارتخانه تنها مصرف کردن دیگه مصرف نشده، من فکر میکنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی ها و در حقیقت نوع گرایش های منطقوی که موجود بود و نوع شاید هم گرایش هایی که در پروژه ها شراکت وجود داشت که تعداد زیاد از دوستای ما شریک هستند، متاسفانه که هنوز هم من فکر میکنم که بودجه غیر متوازن است و در تعداد از ولسوالی ها هیچ چیزی و در تعداد از ولسوالی ها زیادتر انجام شده که بازم چنین است.
به طور مثال میتونین بگوین که در کدام مناطق بودجه بیشتر اختصاص داده شده و در کدام مناطق بودجه کمتر؟
خود طالب متاسفانه که در افغانستان چیزی که وجود داره است که مورد تاندازه بودجه تقریبا نمی معرم دولت تن داشته میشه و تا وقتی به پارلمان نمی پارلمانی هم نمی فهمه چی وجود بر دوستای که اکادمیک است. ما در حقیقت مثل شما رو از اخبار ها میشنیم و در حقیقت تحلیل خواهد انجام بدن تا بودجه به دست ما بیاید. بودجه قبلا به جامعه اکادمیک داده نمیشه تا بتون نظریات خیلی راه بکنن و به خصوص نظریاتی که میتونه پرابلم حل کنه. قسمی که وکلا میگن که در جاهایی که حتی اونجا وجود تطبیق تعداد از پروژه ها وجود نداره و میان جنگ است و جنگ هم شاید سال آینده بسیار شدید باشه، مقدار زیاد پول در اونجا اختصاص یافته که متاسفانه که اونو خراب است، با وجودی که امسال یک کار دیگه انجام دادن که خود در حقیقت بودجه را شکل انعطاف پذیری برشان آوردن که در جایی که در حقیقت او پروژه مصرف نشه میتونه این پروژه تخصیصش به جای دیگه مصرف شه که یکی از گپای بسیار خوب است و در پولش هم همین 56 واحد بودجوی نو تعهدات خود در مقابل پروژه ها انجام دادن که درست است همین پروژه ها در صورتی که پروژه تطبیق نشه ما مسئولیت جا وزیر در آینده داریم. یکی از گپای خوبی بود که امسال پارلمان انجام داد. باید ما در جایهای سرمایه‌گذاری میکردیم و نقاط را به وجود میآوردیم تا میتونست رشد اقتصادی به وجود بره. پیشنهاد ما برای دولت رمون بود و حال رمی هست که ما باید در حقیقت با 8 زون بودجوی که 8 زون اقتصادی را ترک کردیم و 8 زون بودجوی باید حرکت کنه. در 8 زون بودجوی که هر کدام 4 تا 5 تا 6 تا ولایت هم میگیره در حقیقت میتونه که توزیع منابع بودجوی در زونهای بودجوی بسیار خوب حرکت کنه و در جود جای ما کار بکنیم که در حقیقت میتونیم یک برابری خوب یا نو پروداکتیویتی خوب را باوجود بیاریم.
در گذشته دو بار این بودجه طرحش به پارلمان پیشنهاد شد و رد شد. آیا حالا که این بودجه تصویب شده میتونیم ایره به فال نیک بگیریم و خبر خوش بپنداریمش برای افغان ها؟
یکی از حرفای ما همی بود و یکی از حرفای خنده‌آور ما همی است که ما عمدتا دو بار ردش کردیم تا باوجودی که بتانیم در حقیقت چیز دیگه ایره باوجود بره و متاسفانه چیزی نیست، همون چیزی که هست هست. من رای گپی هست ما پیش از پیش برای پارلمانی هم یک روز گفتم که در صورتی که ردش میکنین الترناتیو ورش بتین، مثلا بگویم که این پروژه که اشتباه است ایواز از این پروژه اینی پروژه در این جای میتونه تطبیق شه و دلایلش هم بگویم که اینی تا میتونه برای ما مزیت های کلام داشته باشه که متاسفانه پارلمان چنین حرکت نمیکنه، فقط پارلمان میگه که مخالفت انجام میتن بده این پروژه به ما بتین. او پروژه را اگه داد بده شو وکیل دست بالا میکنه، اگه او پروژه نداد وکیل دست پایین میکنه. شما میفهمین که در پشت پرده ها بسیار گپای است. البته تعداد زیاد شده تعداد آدمایی هست که فقط به این منظور اومدن و در حقیقت اونم در حقیقت گزاره خود از میگن نان خود از اون پیدا میکنن. از این من فکر میکنم تغییرات بسیار جدی اینا آورده اعمال آدم پسان بکنه. من میان پسان میکردم شبم که ما نشست داریم امرای بچهای پارلمان حتما سوال ما همی خواد باشه که ما چی دستاورد را از زد دو بار بودجه به دست آوردیم، در صورتی که اگر دستاوردهای بزرگ نباشه ولی اون مسئله پاریتو میای چیزی که ما دادیم به دقت گرانتر بوده چیزی که به دست آوردیم ارزانتر بوده، یعنی ما زمان از داریم. از این لحاظ من فکر میکنم که در بودجه که حال تصویب شد با اون بودجه که قبل از دو بار رد شده بودن در اول تفاوت بسیار بزرگی نداره، فقط چند تا پروژه در چند تا ولسوالی ولایت داده شده و در حقیقت نوع دانپتکان انجام شده.
سید مسعود استاد پوهنده اقتصاد پوهنتون کابل درباره بودجه مالی سال 1396 که امروز تصویب شد ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گروه های تندرو مستقر در پاکستان را مسئول حملات خونین در افغانستان دانسته و پاکستان را متهم ساخت که در برابر این گروه ها تا حال هیچ اقدام نظامی نکرده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید از عاملین حملات اخیر تروریستی در افغانستان که در پاکستان به سر می برند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان ابراز داشت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باجوا در صحبت ناوقت دیروزش با آقای غنی حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند را محکوم نموده و با رئیس جمهور و مردم افغانستان ابراز غم شریکی کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، رئیس جمهور غنی به لوی درستیز پاکستان گفت حکومت افغانستان برای انتقام از عاملین این حملات اراده محکم دارد و کسانی که مسئولیت این حملات را به دوش دارند در پاکستان آزادانه فعالیت می کنند و افراد را استخدام می کنند، ولی پاکستان بر ضد آنها تا حال کدام اقدام نظامی نکرده است. با وجود آن که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری فقط همین قدر گفته شده است که لوی درستیز پاکستان در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است کشورش اراده جدی برای تامین ثبات در افغانستان دارد، ولی در این مورد چیزی گفته نشده که قمر جاوید باجوا در رابطه با ادعای رئیس جمهور غنی چی گفته است. ولی بر اساس اعلامیه بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان که به روز یکشنبه منتشر شد، باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان را رد نموده و گفت که مبادله اتهامات میان دو کشور به نفع دشمنان سال در منطقه تمام می شود. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، لوی درستیز باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است هر دو کشور باید برای تامین امنیت منطقه مشترکاً کار کنند. در اعلامیه ارگ این هم گفته شده است که رئیس جمهور غنی تروریسم و افراطیت را تهدید برای منطقه و جهان خوانده و تاکید کرد که نداشتن اراده جدی برای از میان برداشتن این تهدید برای خود پاکستان و منطقه خطرات جدی را در بر خواهد داشت. ولی در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که باجوا در صحبتش با رئیس جمهور افغانستان تاکید نموده که در جریان عملیات جاری علیه تندروان در پاکستان بدون تمایز اقدام نموده و آنها را هدف قرار داده و مراکز آنها را از بین برده است. در حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند بیش از 50 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله کابل را طالبان مسلح به دوش گرفتند، ولی مسئولیت حمله قندهار را که 12 کشته به جا گذاشت تا حال کسی به دوش نگرفته است. ولی به گفته مقامات افغان این حمله در پاکستان تنظیم شده بود و ISI در آن دخیل بود. حکومت افغانستان به سبب کشته شدن شمار زیادی از افراد به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب در این حملات دیروز و امروز را ماتم ملی اعلان کرده است و بیرق‌های افغانستان در سراسر کشور نیمه برافراشتند.
شمار از آگاهان روابط بین المللی و حقوقی می گویند نیاز است تا معاهده آب دریای هلمند که از سوی صدر اعظم اسبق افغانستان موسی شفیق امضا شده بود اجرایی شود. این آگاهان باور دارند که امضای این معاهده که بیش از 14 قبل امضا شده توانست به اختلافات 100 ساله بر سر آب میان افغانستان و ایران نقطه پایان بگذارد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آگاهان امور حقوقی و روابط بین المللی می گویند ضرورت عملی شدن معاهده امضا شده در رابطه با آب دریای هلمند غیر قابل انکار است. آنان می گویند نفس این معاهده که بیش از 4 دهه قبل از سوی موسی شفیق صدر اعظم وقت با ایران امضا شد حقوقی بوده و تطبیق آن بجا و منطقی است. داود نوری استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان روابط بین المللی به رادیو آزادی گفت عملی شدن این معاهده به اراده سران حکومت افغانستان ارتباط میگیرد.
ضرورتش یک امر غیر قابل انکار است. فقط نیاز داریم که مایدره تجدید بکنیم. ولی این ارتباط میگیره به اراده دولت مردان ما. بسیار بجا و منطقی است که اینا سر این مسائل هر چیز رو با همسایگان ما به نحوی به توافق برسند.
موسی شفیق صدر اعظم افغانستان در زمان ظاهرشاه در سال 1351 خورشیدی توافقنامه تقسیم حقابه هلمند را با عباس هویدا صدر اعظم وقت ایران به امضا رسانید. بر اساس این معاهده 20% آب دریا که برابر با 26 متر مکعب آب در ثانیه است به ایران تعلق می گرفت. هیرمند یا هلمند نام دریایی است که از ولایت هلمند سرچشمه گرفته و به دریاچه مشترک هامون میان افغانستان و ایران می‌ریزد. طولان 1100 کیلومتر است و سالانه در آن میلیاردها متر مکعب آب جریان پیدا می‌کند. آب این دریا هیچ وقت خشک نمی‌شود و جریان آن در سرچشمه خیلی تند و در انتها کند است. در این حال آگاهان مسائل حقوقی بدین باورند که امضای این معاهده در آن زمان توانست به اختلاف 100 ساله میان ایران و افغانستان نقطه پایان بگذارد. نجیب آقا فهیم استاد پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر اختلافات از سوی ایران و افغانستان در مورد معاهده آب هلمند وجود داشته باشد، راه‌های حل آن نیز در همین معاهده تذکر یافته است. وی گفت دو طرف به اصول معاهده خود را پابند می‌دانند و حکومت باید اجرای معاهده آب هلمند را جدی بگیرد.
حکومت افغانستان باید موضوع اجرای معاهده آب هلمند جدی بگیره. او معاهده یک معاهده جامعه است. وردو اگه اختلاف یا وجود داشته باشه، راهی حل اختلاف در خود معاهده پیش بینی شده.
محمد موسی شفیق که در سال 138 خورشیدی در کابل به دنیا آمد، در سال 1357 از سوی حزب دموکراتیک خلق کشته شد. وی در بین سالهای 1350 و 1351 وزیر خارجه افغانستان بود و از 1351 تا 1352 به حیث صدر اعظم این کشور ایفای وظیفه کرده است. وی در مدت کوتاه وظیفه اش به حیث صدر اعظم شماری از کارهای مهمی را انجام داده که یکی از آن امضای معاهده آب دریای هلمند با ایران است. آگاهان میگویند با آن که این معاهده در یک وقت مناسب انجام شد، اما در آن زمان اهمیت این کار درک نشد و مخالفت‌های در پیوند به این معاهده صورت گرفت و بنابر تغییر رژیم و افزایش مشکلات و جنگ‌های داخلی افغانستان این معاهده جنبه عملی نگرفت. از سوی هم سید عمر اعظمی استاد اکادمی علوم و آگاه مسائل سیاسی میگوید این معاهده از ظرفیت‌های حقوقی لازم برخوردار است و هیچ مانعی برای تطبیق آن وجود ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت می تواند حتی پولی را که ایران در سالهای گذشته از این بابت نپرداخته نیز محاسبه نموده و مطالبه کند.
هر دو حکومت با سطوح بالا تایید کردن موافقت نامه را، لحاظا برای تامینش باید کار کنند. این حقی دولت افغانستان است که معاهده امضا شده، در اون فصلی که مطابق به بندهای معاهده آب افغانستان میره به ایران باید همش محاسبه شود، به خاطر اینکه اونها از آب استفاده کرده و معاهده نقطه نظری حقوقی وجود داره.
در اوایل همین سال خورشیدی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی مهار و تقسیم عادلانه آب افغانستان تاکید کرد. همچنان رئیس جمهور غنی به تازگی در مراسم یاد بود از کارنامه های موسی شفیق در کابل گفت کارکردهای آقای شفیق در رابطه با معاهده با ایران بر سر آب دریای هلمند و روابط بر اساس منافع مشترک با کشورهای همسایه بسیار با ارزش است. آقای غنی تاکید کرد که موسی شفیق به نفع افغان ها برای انسجام آبهای کشور کارهای قابل توجه کرده و فصل که از سوی وی آغاز شده بود ناتمام باقی نخواهد ماند.
مهمترین پیغام شهید شفیق به ما اتمام فصل ناتمام است که از امان الله خان شروع شد، ای دوامش داد و امروز اراده واضح و محکم داریم که افغانستان دوباره فصل ناتمام نداشته باشه.
در این میان شماره از آگاهان روابط بین المللی میگویند نیاز است تا معاهده آب هلمند با یک نگرش تازه و پس از ارزیابی مجدد تکنیکی مورد تطبیق قرار گیرد. عبدالقهار سروری استاد پوهنتون البیرونی و یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان و ایران با حفظ منابع ملی و آبی در همکاری با یکدیگر با ایجاد تغییرات اندک میتوانند مشکلات در این مورد را حل بسازند.
بر مبنای تغییرات در ظرفیت آب و همچنین بستر دریا به میان آمده، با در نظر داشت این دو مسئله میتونن دولت ایران و دولت افغانستان در یک همکاری مشخص و منظم و تکنیکی و علمی این مشکلات حل بکنند. اما قرار داده باید تغییرات اندکی که این مسائل توان جزئی میباشه دوباره امضا بکنن یا حداقل برای امو اجرا ساختن او با هم به تفاهم برسن و با هم موافقه بکنن.
تطبیق مائده آب دریای هلمند در حال از سوی حکومت افغانستان به بس گرفته می شود که در بیش از 4 دهه گذشته آبهای این کشور بدون کنترل به کشورهای همسایه سرازیر شده و این کشورها پولی را که از این بابت مکلف به پرداخت آن بودند نپرداختند. اینکه حکومت افغانستان با وجود مشکلات و چالش‌های امنیتی و مداخله کشورهای همسایه در امور این کشور آیا خواهد توانست این معاهده را عملی کرده و خانه پول حقابه اش از کشورهای همسایه شود، این مسئله است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
گزارش مفصل بود درباره معاهده آب هلمند که همکارم سحر لیوال آن را تهیه کرده بود. آگاهان روابط بین المللی و حقوقی به این باورند که این معاهده که 40 سال پیش امضا شده باید اجرایی شود. ساعت استودیو 5:30 شامنشان میته. دوستای عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگه برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرش همایون در استودیوست با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
لوی دریسیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان گفته است اردوی پاکستان همه پناهگاه های امن تروریستان را در آن کشور از بین برده است. ولسی جرگه افغانستان به اکثریت آرا بودجه مالی سال 1396 را تصویب کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشف شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمام ادارات پلیس هدایت داده است تا افرادی را که باعث آزار و اذیت خانم ها میشوند دستگیر کنند. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 32 تن کشته شدند. یک معاون سابق اداره نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان دو روز بعد از آن که از وظیفه‌اش برکنار شد دستگیر گردید. گروه های شورشی سوریه تصمیم گرفتند تا در مذاکرات به میانجیگری روسیه و ترکیه اشتراک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته است شاید پیشنهاد کند تا برخی تحریم های اقتصادی بر روسیه دور شوند. بحرین 3 مرد شیعه را اعدام کرد که به قتل 3 افسر پلیس به شمول یک افسر اماراتی در حمله بمی سال 2014 میلادی مجرم شناخته شده بودند. و بیش از 70 کشور جهان از اسرائیل و فلسطین خواستند تعهداتشان را به توافق صلح تجدید کنند.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد و اکنون هم با همیرا الکوزی در گزارش رویدادهای ورزشی.
کرکت افغانستان در دومین دیدار در تورنمنت 20 اور جام صحرا امشب با امارات متحده عربی روبرو می کند. به اساس معلومات وبسایت جهانی کرکت، این بازی ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان را اندازی می گردد. پیش از این در تورنمنت جام صحرا تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی آیرلند را با تفاوت 5 wicket to 8 شکست داد. آخرین بازی تیم کرکت افغانستان به تاریخ 19 جنوری با تیم کرکت نامیبیا برگزار خواهد شد. تورنمنت جام صحرا با اشتراک 8 تیم از تاریخ 14 جنوری در امارات متحده عربی آغاز شده است. دومین دور آموزش های داوری فوتسال از سوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال در کابل آغاز شده است. یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 35 داور از 26 ولایت و مرکز اشتراک دارند. آقای کارگر هدف این کارگاه آموزشی را آگاهی از قوانین جدید رشته فوتسال عنوان کرد. با اساس معلومات آقای کارگر، این دور آموزشی از سوی داور کنفدراسیون جهانی فوتبال تدریس می شود که دیروز آغاز و مدت 5 روز جریان خواهد داشت. و به ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، تیم های والنسیا و سیویا حریف های خود را شکست دادند. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم فوتبال والنسیا 2-1 اسپانیول را شکست داد و همچنان سیویا 2-1 تیم ریال مادرید را از پیش رو برداشت. این مسابقات شب گذشته را اندازی شده بود. به ادامه این لیگ امشب تیم مالاگا با ریال سوسیداد به میدان می روند. همچنان به ادامه لیگ فوتبال انگلستان شب گذشته تیم اورتون 4-0 تیم مانچستر سیتی را شکست داد و تیم مانچستر یونایتد و لیورپول به تساوی دست یافتند.
دوستان عزیز، در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از رویدادهای مهم جهان داریم. حکومت عمان تایید کرده که 10 زندانی گوانتانامو به این کشور منتقل شدند، اما در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه دولت شاهی عمان درباره هویت این زندانیان چیزی گفته نشده است. انتقال این زندانیان بر اساس تفاهم میان حکومت آمریکا و سلطنت عمان صورت گرفته است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه عمان با نشر اعلامیه گفته است که این 10 زندانی موقتاً در این کشور مقیم شدند. با انتقال این 10 نفر به کشور شاهی عمان، شمار زندانیان گوانتانامو به 45 نفر کاهش یافت. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته است که 4 زندانی دیگر که شهروندان یمن بودند در 6 ماه جنوری به عربستان سعودی فرستاده شدند. حکومت آمریکا در حال شمار زندانیان گوانتانامو را کاهش می‌دهد که تا چند روز دیگر دوره کاری رئیس جمهور باراک اوباما به پایان می‌رسد. اوباما قبلا وعده سپرده بود که زندان گوانتانامو را خواهد بست. عمان نیز گفته که این زندانیان را به درخواست رئیس جمهور باراک اوباما پذیرفته است. 4 روز پیش اوباما در آخرین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور به مردم یک بار دیگر از تلاش‌هایش برای بستن زندان گوانتانامو دفاع کرد.
من برای اینکه جنگ علیه تروریسم را روی یک اساس مستحکم قانونی استوار سازم کار کردم. به همین دلیل شکنجه را پایان دادیم، برای بستن زندان گوانتانامو تلاش کردیم و در قوانین اصلاحات آوردیم تا از حریم خصوصی و آزادی های مدنی مردم حفاظت کرده باشیم. به همین خاطر من تبعیض علیه مسلمانان امریکایی را رد کردم. آنها به اندازه ما وطن پرست هستند.
در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید انتظار میرود پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، شمار دیگر از زندانیان گوانتانامو نیز به کشورهای دیگر منتقل شوند. دونالد ترامپ گفته است پس از مراسم تحلیفش پروسه انتقال زندانیان را از گوانتانامو به کشورهای دیگر متوقف خواهد ساخت. در 3 ماه جنوری ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت دیگر کسی باید از گوانتانامو رها نشود. او زندانیان محبس اردوی آمریکا در جزیره گوانتانامو کیوبا را اشخاص نهایت خطرناک توصیف کرد. ترامپ گفته است به این زندانیان نباید اجازه داده شود که به میدان جنگ برگردند.
من نه وایسته دارم، نه زور دارم.
من خانه چه باشم، مالا دوستم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل زمره یکی از افسران سابق وزارت دفاع که میگوید از چند سال به این طرف برای گرفتن نمره زمین که از سوی این وزارت در ولایت لغمان برایش در نظر گرفته شده است سرگردان است و کسی به مشکلش رسیدگی نمی کند. زمره از ولایت لغمان با ما تماس گرفته و مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف در میان گذاشت تا برای حل مشکلش و ایرا کمک و همکاری نماییم. اینکه زمره در گرفتن زمین در ولایت لغمان با چه مشکلاتی مواجه شده و چرا مسئولان به مشکلش رسیدگی نکردند از زبان خودش میشنویم.
نام زمره است از ولایت لغمان هستم. یک منصب عسکری وزارت دفاع بودم، سرمنصب بودم در ولایت فراد. در مرا ماین زد، به دستم نبینا شدم، کمرم هم شکسته، به دستم نبینا هستم. برای ما از ریاست جمهوری به وزارت دفاع امر کرد که برای ازیا یک قطع زمین در ولایت خودشان یک نمره زمین برایشان داده شود. ما این همه طور کردیم از وزارت دفاع به شهروالی های کابل، از شهروالی های کابل به شهروالی ولایت لغمان رفتیم. اونجا زمین خود نگرفتیم، ولی برای ما گفت که سند ملکیت برای ما داد. برای ما گفت که سند ملکیت بگیری براتان نمره توزیع میکنیم. تا حال 1.5-2 سال شده که هیچ نه زمین دارن نه چی دارن نه چی دارن. هر وقت که مراجعه میکنیم به شهروالی میگه شما صبر کنی. تقریبا ما 50 نفر نماینده هستم از شهدا و معلولین وزارت دفاع. هر وقت که برای ولایت میریم و مقام ولایت میریم و میگه شما صبر کنی. حالا ما ایران هستیم که چی کنیم؟ بدون بی سرپناه، بدون بچه‌های ریزه ما، خویشی ما قرار نمین جفتیم در ولایت لغمان. نه زمین داریم نه چی داریم. اینمین جفتیم امروز و فردا بر ما میکنه که زمین اگر از رادیو آزادی خواهشمندیم که بیادر اینمی را کته ولایت و مقام ولایت یا شهروالی ولایت لغمان به تماس شود.
شما چند سال در اردوی ملی وظیفه اجرا کردین؟ در کدام ولایت ها بودین و چه قسم زخمی شدین؟
ما تقریبا اینمی از سال 85-84 وظیفه اجرا کردیم. در سال 91-3-29 مایب شدیم در ولایت فرا، مایب شدیم. باز خوب است تقاعد ما را وزارت دفاع میتا، وزارت دفاع بر ما 40% به حساب نمره و 40% مبلغ دلک افغانی میشد. این بر ما دادک، بر ما گفت که شما بری نمره تا نام در ولایت خودتان بر ما برتان میتا. ما که رفتیم در ولایت لغمان به شاروالی ها، شاروالی ها سند ملکیت هم بر ما داد. پس آمدیم وزارت دفاع، وزارت دفاع مبلغ دلک افغانی را بر ما داد، تادیه کرد که شما بری 40% زمین تا نجور کنی دو دو اتاق. دلک را پام از پیش شما این درگرد تقریبا 1.5 سال میشه، 1.5 لک را پیش رفته، 50,000 پیش به شما مانده. تا نه زمین معلوم است، نه چیز معلوم است، هیچ چیز معلوم نیست برادر خان.
خب حال این مشکل با شاروالی خود لغمان است که شاروالی لغمان در قسمت توزیع زمین براتون اقدام نمیکنه؟
توزیع زمین ها او با ولایت مقام میگه، ولایت مقام میگه هیچی نمیکنه، کامر نمیکنه. شاروالی میگه ولایت مقام که میره میگه تال نمره بسته بندی نشده، تال میگه چی چارچوکات شجور نکردیم. این مدت 2 سال است که ما را این طرف و این طرف بازی میته. او 2 لک رپارم که وزارت دفاع بر ما تادیه کرده بود و هم از پیش ما نرفته، تقریبا 50,000 پیش مانده در مدت 1.5 سال.
آخر خواست چی است از حکومت، از خود مسئولین چی است تقاضا؟
آخر خواست ما نمی است که برادر قند، ما تقریبا 8 سال 9 سال در وزارت دفاع به صفت افسر اردوی ملی وظیفه اجرا کردیم، تال بر ما هیچ کدام اقدام نکرد. الحمدلله خوب است وزارت دفاع بر ما نمو معاش ما را یکم و بیش میده، ولی ما هیچ بدون بی سرپناه زندگی میکنیم. یک نمره زمین حق سر دولت داریم، سر رئیس جمهور بر ما گفته، فرمان داده بر وزارت دفاع، وزارت دفاع بر شاروالی ها چی کده، مقام ولایت و مقام ولایت بر شاروالی، شاروالی زمین ما را نمیتونه بر ماجرین نمره را داد، کل ماجرین نمره را گرفت. ولی که اول حق وزارت دفاع است که منصوبین وزارت دفاع است، حال نمره ما را نداده بر ما.
ما مشکل زمرایم افسر سابق وزارت دفاع را با سر حدیث واک سخنگوی ولایت لغمان مطرح کردیم و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل زمرای رسیدگی نشده و توزیع نمرات زمین در این ولایت چگونه می باشد. آقای زواک در پاسخ به مشکل زمرای افسر سابق وزارت دفاع چنین گفت:
دغه اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا او څو ورځې وړاندې دې ته هم حیات ټاکل ده چې د شاروالۍ سره په ګډه کار وکړي، چې په لومړي قدم کې به د شهیدان ورثه. او
در این مورد باید بگویم که اولویت مقام ولایت هم امین است و چند روز قبل در این مورد هیئت را موظف ساخته است تا با شاروالی به طور مشترک کار کنند، تا در قدم اول برای ورثه شهدا و بعدا به تدریج کسانی که در اردو هستند و یا برای دفاع از کشور قربانی دادند و یا هم غریب هستند و به نمره رهایشی ضرورت دارند، برایشان روند توزیع زمین در آینده نزدیک آغاز شود. یک تعداد شهرک ها قبلا توزیع شده است و حالا در قسمت توزیع شهرک کدام برنامه نداریم. تنها برنامه ای را که داریم در قسمت ماجرین است که شما در جریان هستید. یک هفته قبل این شهرک از سوی والی و وزیر صاحب رسما افتتاح گردید و ماجرینی که در سال 2016 به این ولایت برگشتند، نخست برای آنها در این شهرک نمره توزیع میکنیم و بعدا برای دیگران. اما تا حال در مورد دیگر شهرک های شاروالی تصمیم گرفته نشده است. پلان هایی که برای منظوری به وزارت فرستاده شده بعضشان منظور شده است. قبل از این که پلان ها برسد، والی صاحب یک هیئت را تعیین کرده که با شاروالی مشترک کار میکند و در قدم نخست برای ورثه شهدا و بعدا برای دیگران به تدریج روند توزیع نمرات آغاز میگردد.
لره چې هغه بر شاروالۍ سره په ګډه کار کوي او په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته چې وړاندې مو ویلې نورو ته په تدریس سره هم دغسې دغه ښارګوټو کې د نمرو توزیع شروع کیږي.
زوک صاحب، ای برادر میگه که نمره برش مشخص شده، اما تنها مسئله توزیع باقی مانده که از چند سال به این طرف انتظارش هم میکشه.
زما دغه چې ځمکه ورته په نخښه شوې ده او نمره ورته توزیع خدای دې جوړه کړي دې نو دې
پس در حالی که نمره برایش مشخص شده و توزیع شده، دیگر چی مشکل دارد؟ اصلا تا حال در این مورد کدام برنامه گرفته نشده است. مانند این برادر دیگر کسانی که در صفوف اردو قربانی دادند و مربوط به وزارت دفاع، داخله و یا امنیت ملی کسانی هستند که منتظر ماندند تا پلان‌های این شرک بیاید و این پلان‌ها به شکل منظم طوری که قبلا گفتم مقام ولایت در نظر دارد که نخست به فامیل‌های شهدا و بعدن برای دیگران توزیع میکند.
یعنی شما اطمینان میتین که پروسه توزیع زمین به زودی شروع خواهد شد؟
انشاءالله درست قبل والی صاحب یک هیئت را تعیین کرده که با شوروالی از نزدیک کار کند و مطابق به قانون و طرز العمل کسانی که مطابق شرایط هستند روند توزیع زمین برایشان آغاز می‌گردد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل زمره افسر سابق وزارت دفاع برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در جهت رفع مشکلتان همکاری کنیم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر و تلفن برنامه زنگ زده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
نزدیک به 14 پیش در زمان سلطنت ظاهرشاه محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان گماشته شد. وی در هنگام صدارتش در کنفرانس های برخی کشورها اشتراک کرد، خطراتی که متوجه کشورهای اسلامی بود روشن ساخت و در مورد آب هلمند با ایران تفاهم کرد. در سال 1352 همزمان با کودتای داوود خان صدارت وی سرنگون شد، زندانی شد و دوباره رها شد و پس از کودتای ثور کشته شد. برنامه امروزی حقیقتیست نیز در مورد شخصیت محمد موسی شفیق، افکارش و تفاهمی که با ایران بالای آب هلمند داشت اختصاص یافته است. در این برنامه مهمان ما است قدرت الله زواق، استاد پانتون و کارشناس سیاسی. خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر.
استاد، نخست میخوایم بپرسم که دیدگاه سیاسی محمد موسی شفیق در کل چگونه بوده است؟
در مورد دیدگاه موسی شفیق باید یک مقدمه کوتاه خدمتتون به عرض برسانم که معلوم شود چرا مثلا موسی شفیق همین دیدگاه را داشته که بعدا به عرض خواهم رسم. موسی شفیق در یک خانواده متدین تولدش صورت میگیره. پدر و مادر هر دو از جمله اشخاص روحانی و از علمای دین هستند، همچنان آموزش مدرسه ای میبینن، باز هر میرن، باز هر در مصر با اخوانی و آشنایی پیدا میکنن در مصر و همچنان به امریکا میرن و با مدرنیسم و با ارزش‌های غربی هم آشنایی پیدا میکنن. خب بالاخره وقتی که برمیگردن به کشور و پست‌های مهم دولتی را از قبیل وزارت خارجه و صدر اعظمی اینا که اشغال میکنن در دوره اخیر سلطنت ظاهرشاه، در سال‌های اخیر سلطنت ظاهرشاه، در این دوران نزد موسی شفیق عمدتاً دو ایده یا دو ارزش خیلی زیاد بنیادی شکل میگیره، از جریان تحصیلاتش و از جریان اقامتش در کشورهای مختلف. موسی شفیق در قدم نخست تمایل بیشتر به غرب داره تا شرق. شما میفهمید در دوران جنگ سرد جهان کاملا دو قطبی میشه و یا دولت ها به قطب شرق به شکل صریحش نزدیک میشن یا دولت ها به قطب غرب به شکل صریحش نزدیک میشن. یک تعداد دولت های دیگه هم که به نام دولت های غیر متحد سازمان را هم تشکیل میتن به نحوه یا به شرق خیلی زیاد نزدیک هستن یا به غرب خیلی زیاد نزدیک. موسی شفیق در ایده سیاسیش اولین موضوعی که مطرح است این است که موسی شفیق نزدیکی افغانستان را به غرب به خیر و صلاح افغانستان میدیده تا به شرق.
بله، به نظر شما این دیدگاه چقدر به خوبی و به منفعت افغانستان انجام میده؟
خب شرایط زمان باید دیده شود. ما در معاصره دو کشور همسایه که ما طولانی ترین سرحدات را با اونا داریم قرار داشتیم در وقت و فعلا هم همونطور است و هر دوی از این کشورها در بلاک غربی قرار داشتن. ایران ژاندارم امریکا در منطقه پنداشته میشد، یعنی پلیس امریکا در منطقه. قرار بود از طریق ازو در خاور میانه امریکا مداخله بکنه، قرار بود از طریق ازو در کشورهای جنوب آسیا امریکا مداخله بکنه که از جمله افغانستان باشه و در کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها و همچنان پاکستان که در پیمان سینتو با ایالات متحده امریکا سهیم بود، شریک بود و عقلانیت سیاسی حکم میکرد که باید ما نزدیکی بیشتر به غرب داشته باشیم تا شرق. در وقت حال چه اثراتی بالای از این بعدن مرتب میشه این موضوعات بعدی هست که میشه روی ازو باز بعدن تماس بگیریم. بنان یکی از موضوعاتی که در اندیشه سیاسی موسی شفیق مطرح بود این بود که موسی شفیق نزدیکی به غرب را نسبت به شرق ارجحیت میداد. دومین موضوعی که در اندیشه سیاسی موسی شفیق مطرح بود او همزیستی مسالمت آمیز بود با همسایگان و هر دوی از این ارزش‌ها یا هر دوی از این مبناهای فکر سیاسی موسی شفیق را ناشی می شد از عقلانیت سیاسی که موسی شفیق داشته، ناشی می شد از فکر نوی را که موسی شفیق می خواست به افغانستان بیاره، ناشی می شد از این که باید ما با سیاست ها و سیاست گذاری های سنتی که در افغانستان بوده که بیشتر به حذف می اندیشیدن، بیشتر به رد می اندیشیدن، بیشتر به تغییر و تبدیل می اندیشیدن تا مثلا به اصلاح، تا به مفاهمه، تا به مصالحه، به این چیزا کمتر می اندیشیدیم. ماده سیاست های سنتی خود موسی شفیق نماینده سیاست مدرن است در کشور ما افغانستان.
بله جناب زواک صاحب، شما دو موضوع مهم اشاره کردین، یکی تمایل محمد موسی شفیق به غرب و دیگه ای که از اندیشه سیاسی شاد کردین که همزیستی مسالمت آمیز با همسایه ها. دیگه در کنار از این کارهای مهم سیاسی که در زمان صدارت او صورت گرفته بود چی بود؟
خب کارنامه موسی شفیق خیلی طولانی هست، هرچند
مهمترین کارهایش
مدت صدارت از اونها خیلی زیاد کوتاه و مختصر بوده، خیلی زیاد کوتاه و مختصر، این چند ماه بوده. فکر کنم در رأس همه امور که موسی شفیق انجام میده با سازی روابط خشن که در وقت داوود خان ایجاد میشه با همسایگان، ایره اسلام سازه با سازی میکنه این روابط را پس و به حالت نرمالش قرار هست که روابط پیاده شوه و انجام بیفته. در این راستا موسی شفیق با هلمند در مورد آب هلمند که یکی از مسائل دائما مورد اختلاف افغانستان و هلمند بوده، ایران بوده، به یک توافقی میرسه. بالاخره مثلا با ایران به یک توافقی میرسه که ممکن امروز ما در موردش قضاوت بکنیم که به نقص ماست یا به فایده ماست. اما در اون زمان خیلی زیاد مهم بوده. ما باید مثلا با همسایه خود روابط خیلی نزدیکی میداشتیم. بنان ما در یک جمله میخوایم بگیم که بزرگترین این کاری که موسی شفیق انجام داد با سازی سیاست خارجی دولت وقت افغانستان بود با همسایگان و با جهان.
بله در زمان محمد موسی شفیق یک تفاهم میان حکومت افغانستان و ایران در مورد آب هلمند صورت گرفت. این چقدر با ارزش بوده؟ آیا او زمان به نفع افغانستان بالاخره تمام شده یا به ضرر افغانستان؟
خب در اینجا فکر کنم دو از موضوع از دو بود میتونیم که روش صحبت بکنیم. یک بود حقوقی قضیه هست که ما دریاهایی را که یا آبهایی را که از دو کشور یا از چند کشور بیشتر از یک کشور عبور میکنن، در مورد از اونا باید ما یک رژیم حقوقی را ایجاد بکنیم تا او مورد اختلاف نباشه میان کشورها. بعدا مثلا گفته شود که شما در این دریایی که سرچشمش در کشور ما است، چون مسیرش به طرف خودت امتداد داره، اینی مقدار آب را منعیس حق الاب شما حق دارین که داشته باشین سالانه، این قدر متر مکعب یا هر موضوعی که برش سنجیده میشه. این بلاز حقوقی باید ای کار انجام میشد، این ناگزیر بودیم از اینکه باید ای کار انجام بتیم. ثانیاً بلاز سیاسی، همونطور که قبلا عرض کردم، موسی شفیق در پی ترمیم سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای همسایه و کشورهای جهان بوده. اولین گامی را که به خاطر اعتماد سازی با کشورهای منطقه ای برداشته میتونست روی میز گذاشتن آب هلمند بود که به ایران که کشورهای قدرتمند منطقه در وقت بوده خیلی زیاد ارزش حیاتی داشته. موضوع آب هلمند ایره به پای مذاکره میکشانه، به پای میز مذاکره میکشانه، میگه بیایم با هم صحبت بکنیم، بالاخره باید به یک تفاهمی با ای برسیم، شما حق خود را داشته باشین، ما حق خود را می داشته باشیم، تا در آینده این مورد اختلاف ما و شما نباشه. و همچنان به پاکستان سفری داشتن و به پاکستان مسائل را مطرح ساختن و این موارد. در مورد خود مواد از این معاهده که آیا به خیر افغانستان تمام میشه به ضرر افغانستان تمام میشه، بنده به این باور هستم که تصامیم سیاسی باید که دمو محتوا و دمو زمان خودش مورد مطالعه قرار بگیرند. شرایط از او وقت افغانستان را باید ما یک بار تصور بکنیم، ما در چه شرایط زندگی میکردیم، از کدام طرف ها تهدید میشدیم، با کدام طرف ها باید کنار میامدیم تا چیزی را میدادیم چیزی را به دست میاوردیم. معادلات سیاسی به اساس giving and taking شکل بله. میگیره. شما باید چیزی را بتین تا چیزی را به دست بیارین. بلند موسی شفیق اگر از من بپرسید نظر شخصی مرا، موسی شفیق از عقلانیت کامل سیاسی در مورد بستن قرارداد با ایران در مورد آب هلمند استفاده کردن و ای به خیر افغانستان.
بله. آقای زواک، گفته میشه که امی تفاهمی که در قسمت آب با ایران کرده یکی از عامل کشمکش ها در برابر نظام محمد موسی شفیق بوده. آیا واقعا در اون زمان یکی از عامل پنداشته میشد؟
خب کشمکش ها رو فکر کنم حداقل بعد از دوره صدارت داوود خان باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اینکه داوود خان مدت صدارتش تمام میشه، در قانون اساسی تعدیل میشه و قرار است دیگه صدر اعظمی در افغانستان از خانواده شاهی باشه. و ما در ظرف 10 سالی که ما دهه دموکراسی میگیمش در افغانستان یا دهه قانون اساسی میگیمش در افغانستان، در این 10 سال ما 5 صدراعظم را تجربه میکنیم، یا حتی بگیم در 7 سال 5 صدراعظم تجربه میکنیم. دولت یا خب بهتر از بگویم حکومت به نوعی با چالش های از درون هم مواجه بوده و چالش های هم از بیرون داشته. مثلا خود علاقه گرفتن روسیه شوروی در معادلات افغانستان، بعد از اینکه روسیه شوروی درک میکنه که ایران دیگه از دستش کم کم رفتنی هست، در ایران حزب توده و حزب مجاهدین خلق که اردوی چپگرا هستند، تمایلات روسی داشتن، تمایلات کمونیستی، اونا استا استا صحنه کنار رانده میشن توسط امور روحانیون از وقت خمینی و رهبری خمینی. اونا متوجه میشن که حفظ منافعشون شبقاره هند و همچنان در آب هند از طریق آبها اگر صحبت شود، دهی هست که باید در افغانستان یک جای پا باز بکنن. یعنی آغاز تراژدی در افغانستان از او وقت میشه که ما دولت ما متاسفانه مدیریت نمیتونه مسائل بین المللی را و مسائل منطقه‌ای را. و آب هلمند متاسفانه هرچند خیلی مشهور است که از بین بردن یا کودتای داوود خان بالای موسی شفیق نقش خیلی بارز داشته، که من فکر میکنم یک بهانه‌ای بوده، یعنی تا حد بهانه میشه روش صحبت بکنیم، بهانه‌ای که اونا میخواستن وجهه دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن، مشروعیت دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن. گروهای چپی که جای پای در دولت در ملت نداشتن، نظر به افکاری که داشتن اونا خلاف ارزش‌های اجتماعی و دینی و فرهنگی مردم در حرکت بودن، اینا خواستن به خود یک جای پای باز بکنن. بهترین بهانه شمی بود در سیاست یا در فرهنگ سنتی سیاسی ما، در فرهنگ سیاسی سنتی ما، در او ما خیلی ساده است شما بگوین که فلانی مثلا ناپفروش است و کل مردم علیه ازو اختشاش بکنه. یعنی خیلی میشه بگوییم که یک بهانه بوده بدون شک، اما ای که عامل سقوط موسی شفیق بوده و حکومتش خیلی زیاد دقیق نیست.
آقای زواک، در وقت صدارت آقای محمد موسی شفیق، حرکت هایی که از طرف داوود خان و از طرف حزب چپی صورت گرفت، حساس از او بر چی بود؟ چرا اینا مخالفت نشان دادن و کشمکش ها رو در برابر نظام صدارتی محمد موسی شفیق روی دست گرفتن؟
خب موضوعات خیلی زیادی بوده، من فقط روی چند موضوع عمدهش به کوتاهی و اختصار اشاره بکنم. که موسی شفیق از یک طرف مسیر سیاسی افغانستان را آهسته آهسته به طرفی در حرکت کرده بود که آهسته آهسته دیگه اقتدار خانواده شاهی پایین آمده میرفت و داوود خان این حساسیت را درک میکرد که اگر موسی شفیق و امثال موسی شفیق وجود داشته باشند در صدارت، ممکن امو نقش و برجستگی یک خانواده شاهی در تعیین سیاست های بزرگ و کلان در افغانستان داشته و از او طریق منفعت می بردن، او شاید به خطر مواجه شد. موضوع دومی که خیلی زیاد های اهمیت است این است که چپی ها که مخالف رژیم شاهی ظاهرخان بودن و آهسته آهسته به گروه قوی به درون اردو مبدل شده بودن، یعنی اینا به اردو نفوذ کرده بودن در اردو از وقت، اینا هم به نحو منتظر فرصت بودن که چه وقت مثلا بتوانن رژیمی را که با مشکلات متعدد درگیر هست او رژیم را از هم بپاشن. در پهلوی از این معادلات بین المللی هم تغییر میخوره. بیشتر گفتیم تمایل بیشتر روسیه به افغانستان تا از این طریق مثلا نفوذ بکنه، به پاکستان و به بحر هند حرکت بکنن و منابع و مقاصدی که داشتن به اونا برسن، و همچنان دخیل شدن امریکا خیلی زیاد در مورد سیاست های منطقه از طریق پاکستان و از طریق ایران که موسی شفیق میخواست نزدیک بسازه ایره و امریکا و از با پاکستان و ایران، اوضاع را طور ساخت که اگر قرار بود کودتا شود باید که از طریق چپی ها صورت بگیره و یک کسی اون در اصلش باشه که او افکارش نزدیک باشه به روسیه. بنانی خیلی طبیعی بود که امی کودتا انجام شد و موسی شفیق از حکومتش کنار میره.
بله آقای زواک، به عنوان نتیجه بحث ما میخوایم در پایان ایره بپرسم که موسی شفیق کی به قتل رساند و چرا؟ آیا حزبی ها بودن؟ چپی ها بودن؟
بله بدون شک موضوعی که کاملا دقیق هست در مورد قتل موسی شفیقی است که این هیچ اختلافی در این مورد وجود نداره که موسی شفیق بعد از روی کار آمدن نظام کودتایی هفت ثور به قتل میرسه در ظرف چند روز بعد از روی کار آمدن از این نظام، و اینکه چگونه به قتل میرسه، چگونگی قتلش خیلی زیاد واضح و آشکار نیست و فکر کنم به بحث ما و شما هم خیلی زیاد هم کمک نکنه که مثلا چگونه به قتل میرسه، که اعدام میشه مثلا با ضرب گلوله کشته میشه یا هر موضوع دیگه که بوده. چی عوامل پشت ازی بوده؟ شاید یکی از مباحث مهمی باشه. چرا مثلا موسی شفیق با قتل رسانده میشه؟ موسی شفیق یکی به لحاظ شخصی و به لحاظ افکار شخصی که در زندگی شخصی خود داشته کاملا در جبهه مقابل چپی ها قرار داشته. موسی شفیق همونطور که گفتیم با گرایشات دینی رشد پیدا میکنه. موسی شفیق در زندگی شخصی خود فرد معتقد به دین و عمل کننده به دین بوده. در پهلوی ازی مسائل سیاسی هم دخیل بودن که موسی شفیق گفته میشه که یکی از مشاورین برجسته مرحله دوم داوود خان بوده. بعد از اینکه داوود خان روابطش با روسیه پیچیده میشه و با وخامت میگرایه، گفته میشه که در پشت ازی خیلی زیاد دست موسی شفیق بوده، چون موسی شفیق مثل مشاوره که در نظربند بوده با داوود خان همکاری نزدیک داشته. بدن چپی های موضوع رو درک میکردن که اگر اربلای قرار است به سر ما بیایه از دست موسی شفیق میاد، چون این مشورایی که با داوود خان میته قرار است میته مشکل پیدا شود.
بسیار زیاد تشکر آقای زواک از اینکه به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.